أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پایان سال گذشته در مسئله وصیت به این قسمت رسیدیم که و اذا اوصى بخدمة عبده مدة معینة فنفقته على الورثه لانها تابعه للملك وللموسى له التصرف في المنفعه وللورثه التصرف في الرغبه ببيع وعتق وغيره ولا يبطل حق الموسى له بذلك. بعد فرع بعدی شروع میشه. اشاره این فرع این است که اگر شخص هنگام وصیت منفعتی را جز ثلث قرار بدهد نه این را، گاهی منفعت موقت است گاهی منفعت دائم، مثل این که درآمد این باغ مثلا 10 ساله یا مادام العمر، منفعت این خانه یا مؤسسه 10 ساله یا مادام العمر رو جز ثلث قرار میدهد که به یک شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی بده. اگر منفعت موقت باشد این را حساب میکنند که به مقدار ثلث از جاک بیشتر، اگر به مقدار بیشتر بود که تقلیل میدن و کمتر بود که خب محضوری ندارد. درآمد این باغ را یا درآمد این خانه را به اون شخصیت حقیقی یا حقوقی که مصالح هست میدن، هزینه این کار به عهده وارث هست، برای اینکه هزینه تابع ملک است، ملک در اختیار وارث است، درآمد در اختیار اون شخصیت حقیقی یا حقوقی. اون مصالح که شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی است، این درآمد مال اوست. پس اگر کسی وصیت کند که از ثلث من درآمد 10 ساله این باغ یا درآمد 10 ساله این خانه یا مؤسسه را به فلان شخص حقیقی یا شخصیت حقوقی بدن، مادامی که از ثلثش بیشتر نباشد این درآمد رو اون شخصیت حقیقی یا حقوقی میدن. هازا اولا هزینه نگهداری اون باغ یا اون خانه بهده ورثه است، برای اینکه تأمین هزینه تابع ملک است، ملک مال وارث است، هزینه مال اوست. انسانی ان وقتی این مدت تعیین شده تمام شد، درآمد و خود اصل این مال ورثه می شود. این ترجمه ابتدایی این فرع، حالا تا برسیم به تحقیقات بعدی. اصلش نیست که به ازا اوسا به خدمت عبدهی، حالا یک عبدی دارد وصیت کرد از باب سوز که خدمات این عبد در 10 سال مال مصالح است، حالا مصالح یا شخص حقیقی تا شخص حقیقی. در اینجا این وصیت صحیح است اولا و چند تا فرق دارد. یک، نفقه این عبد یا هزینه باغ یا هزینه خانه به عهده ورثه است. چرا؟ برای اینکه نفقه تابع ملک است، ملک مال ورثه است، هزینه به عهده ورثه است. لانها تابعه للملک. موساله فقط از درآمد بهره میبرد، هزینه به عهده او نیست. ولی المصالح التصرف فی المنفعه، برای اینکه منفعت را وصیت کنه. حالا مصالح خواه شخصیت خواهد بود، حالا ببینیم اجازه وارث هست یا وارث نیست، مطلقا هست یا در اون قسمت تعبید است. اگر چنونچه این باغ به منفعت باغ هر دو مال مالک است و مالک دارد وصیت میکند، حق خودش را که منفعت است بگیرد، این چه ضرری به وارث است؟ وارث هیچ، یعنی هیچ، به نحو سالبه کلیه وارث دستش خالی، هیچ حقی ندارد. الان میخواد یه چیزی به دستش بیاد، مورث باید یه چیزی به وارث بده. اول میتونه حق خودش بگیره، یعنی ثلث را بقیه رو به او بده. حساب بکنن درآمد این باغ یا درآمد این خانه جزء ثلث میشه، به مقدار ثلث میگیرن، بقیه رو به وارث میدن. وارث هیچ به نحو سالبه کلیه هیچ ضرری نداره. خب و اذا اوصا به خدمت عبده مدتا معینه، این چند مرد اصل این کار صحیح است. نفقه عبد بر ورثه است. چرا؟ این عبد هزینه دارد، این عبد مال وارث است، ملک اوناست، چون ملک اوناست هزینه رو او باید بده. لأن این هزینه تابعتون للملک و ملک مال ورثه است. فرع بعدی ولی الموساله التصرف فی المنفعه، خدمات این عبد مال موساله است چون جزء ثلث است. اصل این عبد که بخواد بفروشد یا به عنوان کفاره عتق آزاد بکند یا دیگری میخرد و او را آزاد میکند به عنوان کفاره عتق یا کفاره دیگر، این ارزش خودش دارد. پس اصل عبد مال وارث است، درآمدش مال موساله. ولی الورثه التصرف فی الرقبه به بیع به عتق و غیره، اصل این عبد مال ورثه است. حالا یا عتق میکنن برمان در کفارات یا میفروشن، بالاخره اصل عبد مال ورثه است. ولا یبطل حق الموساله بذاله، اگر عتق کردن یا فروختن با این شرط، مگر اینکه اون خریدار ندونه و خیار داشته باشه به عنوان عیب یا غیر عیب، وگرنه حق به هم زدن معامله ندارد. و چون از قبل منافع این عبد یا منافع این باغ یا منافع این خانه در اختیار مورث بود، مورث به عنوان ثلث خودش گرفته. ولا یبطل حق الموساله بذاله، چرا؟ برای اینکه اون مالک به عنوان ثلث درآمد این خانه یا درآمد این باغ یا درآمد این عبد را ملک او کرد. این ترجمه ظاهری این عبارت. اما بحث های فقهیش، اصل وصیت به ثلث است. در زمانی این شخص مالک است میتواند ثلث را معین کند. درآمد باغ در زمانی که شخص زنده است مال اوست، بعد از موت او درآمد تابع عید است، عید به ورثه منتقل می شود، درآمد مال او نیست و وصیت بکند، چه به سرس چه بیشتر چه کمتر. چون هر درآمدی که برای باغ بعد از موت حاصل می شود، درآمد روزانه یا ماهانه، تو ملک تلق ورثه است. اصلا بعد الموت این میت مالک نیست تا بگیم، چون مالک عین است درآمد را به عنوان ثلث رسید میکند. این تا زمانی که زنده است هم مالک عین است هم مالک درآمد، ولی وقتی مرد این درآمدهای خانه یا درآمدهای باغ اینا تو ملک وارث پدید می آیند. وقتی در ملک وارث پیدا شد وصیت کننده حقی ندارد. این اشکال. جوابش اینه که بله درسته، در ظرفی که این هزینه این درآمد باغ پیدا می شود، این بعد الموت است، این درسته، و در ملک ورثه پدید می آید، این هم درسته، و وصیت کننده هیچ سهمی ندارد، این هم درسته. اما در ظرف حیات که وصیت کننده زنده است، این مالک تمام رقبه است، مالک تمام یعنی تمام درآمد این الی زوالش است، این ممکنه این باغ 100 سال بمونه، درآمد 100 ساله این باغ الان مال این شخص، لذا میتواند این باغ رو 100 ساله اجاره بده. اینکه شخص میتونه این باغ رو 100 ساله اجاره بده برای چیه؟ برای اینکه این باغ الان عیناً و منفعتاً به جمیع حدود ملک تلق شخصه. اینکه 90 ساله اجاره بده چی رو اجاره میده؟ 100 ساله اجاره بده چی رو اجاره میده؟ ملک اوست. نعم، اول موت است، در رتبه ثانیه انتقال عین است به ورثه، در رتبه ثالثه این درآمدها در ملک ورثه پیدا می شود و ملک ورثه است. اما زمان مصرفش بعد الموت است، نه زمان تملیکش. این در ظرفی که تملیک می کند مالک عین است اولا، مالک درآمد است ثانیا. در ظرف تملیک مالک است، در ظرف مصرف کننده خب نباید مالک باشه. آدم وقتی مالی رو به دیگری داد، در ظرفی که دارد میدهد مالک است، در ظرفی که گیرنده مصرف بکند که خب اینا مالک نیست دیگه.
خب این در مورد منافعی که مستمر باشه تصویره، ولی
مستمر همون تجدید پذیر دیگه.
مستمر یک سری از همین الان ادامه داره، مثلا خانه رو به اجاره میگیره،
مثلا من با اون بله الان این ما اب نداره. مثل خانه ممکنه که حادثه پیش بیاد، زلزله پیش بیاد، این درآمد پیش بیاد، یه تصادف بشه، خراب بشه، این در نده. بله اصلا منفعت کلشه این بحثه. بعضی ها منفعت روزانه داره مثل خانه و مسکن هم، بعضی منفعت یک ماه داره، بعضی منفعت شش ماه داره، بعضی منفعت یک ساله. این الان داره تغذیه میکند، داره آب میگیرد که بعد شش ماه میوه بده، این داره کار میکند. اینطور نیست که این درخت کار نکنه یا این زمینی که بطرن سیفی کاری کردن کار نکنه، همه اینها فعالن، منتها میوه شش ماه بعد است یا یک ماه بعد است. اینطور بنابراین در ظرفی که این شخص وصیت کننده وصیت بکند، مالک تلق عین است اولا، مالک درآمدش از ثانیا، لذا میتواند اجاره 99 ساله یا 100 ساله بده. اگر مالش نبود که نمیتوانست اجاره بده که. پس در ظرف حیات مالک عین است یک، مالک تمام درآمد اوست اونچه که اغلا نسبت به مالکیت قائلند، دو. نه، بعد الموت هرچی پیش می آید در ملک ورثه است، اما این شخص در زمان حیات خودش که در زمان حیات مالک مطلق عین بود، مالک مطلق منفعت بود، وصیت کرد بسوز. پس این شبه ورزیست. میمونه درباره فرع بعدی منفعت موقت. در منفعت موقت هیچ محظوری نیست که مثلا درآمد این خانه یا مؤسسه را 10 ساله به فلان شخص یا شخصیت حقیقی بدن، یا درآمد این باغ را 10 ساله، یا منافع این عبد را 10 ساله به فلان شخص یا شخص حقیقی بدن. منفعت های محدود به موقت، چه در نظیر عبد و ام اما، چه در نظیر باغ و امثال بالا، چه در نظیر مسکن و امثال مسکن، همش مشروع است و جاوید است. اما اگر منفعت دائمی رو این کار انجام بدهد، در پار منفعت دائمی مشکلی نیست. اگر این منشه هزینه نداشته باشه، مثل این که یه ظرفی رو میدن که تا این ظرف هست این آقا از استفاده کند، بله، یا این میز یا این صندلی این رو میدن به فلون مؤسسه در اسمه بدن. اما یه چیز هزینه دار است، مثل باغ هزینه میخواد، خانه هزینه میخواد، و عبد هزینه میخواد، بالاخره عبد غذا میخواد، لباس میخواد، اینا کی باید بده؟ عبد مادامی که برای مولای خود خدمت میکند، منافع عبد را مولا میبرد، هزینه های عبد باهده مولاست. اما وقتی خدمات این عبد را به یک مسالک یا شخص دقیقی یا حقوقش دادید، تمام منافع مال اونه. خب غذای این اب، لباس این اب، پوشاک این اب رو کی با تعیین کنند؟ یک سال و دو سال هم که نیست، حکیه با تعیین کنند. رو قاعده اولیه چون عبد ملک فرون شخص است، مالک با تعیین کنند. از اون طرف این یک سال و دو سال نیست، درآمد مادام العمر این عبد مال فرون مؤسسه است، هزینه این مادام العمر به عهده این شخصه. این خیلی سخته. قاعده اینه که مال ورثه باشد، به عهده ورثه است و ملک اونهاست. اونا میتوانن این رو بفروشن، میتوانن این رو در کفار آزاد کنن، این درآمدها رو دارن. اما بالاخره این هزینه مادام العمر رو تحمل کردن ضرریست به ورثه دیگه. بگیم به عهده موساله هست، موساله فقط منفعت را حق دارد، هزینه چیه؟ بگیم به عهده بیت المال است، بیت المال هم یه همچه هزینه آماده ندارد که هر کسی این گونه از مسائل را وصیت کرده بیت المال بیاد عهده دار هزینه بشه. که یه مطلب دیگه است که اون اینه که وصیت کردن و سایر مسائلی که تو فقه هست بعضی ها جز تعبدیات محض است، مثل صوم و صلات اینها که نمیشه در باره اینها کسی اظهار نظر بکند. اما برخی از اینهای امور معاملاتی است، امور عقلایی است که شارع امضا کرده. اصل وصیت را اینطور نبود که حالا اسلام آمده باشد، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام است، بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست، این چیزی بنای عقلا است. بنای عقلا در این گونه از موارد چیه؟ هر چی که هست شارع هم اون امضا کرده، بعیده که یک تعبدی محض داشته باشد. بنای عقلا در این گونه از موارد اینطور نیست که منفعت دائمی رو کرده باشد، غالبا موقت از چند سال است. یه مطلبی است که تو بنای عقلا هست و همون مطلب تو قوانین رائج و دائر کشورها هم هست. معنی است که اگر یک عملی، وصیتی، یک چیزی بار مالی دارد، مسئول او باید اول بار مالیش رو مشخص بکند، بعد او رو تصویب بکند. اگر قانون گذروندن که فلون کار باید بشه، بسیار خوب، این کار بودجه میخواد، بودجه شد کجا؟ تا بودجهش تأمین نشه تصویب یک همچه قانون عقلایی نیست. چیزی که بار مالی دارد باید بار مالیش در کنارش معین بشه، بعد بگن این کار باید بشه، بودجه این کار را فلان شیه. وگرنه چیزی که بار مالی دارد یک، و بار مالیش تأمین نشد دو، عقلای را امضا نمی کنند سه. این برای و خلاص. تو قوانین مملکت هم همینطوره. اینا جز تعبدیات نیست، اینا جز امور عرفی به بنای و خلاص که در هر کشوری دارج و راجج است. تو کشور ما هم هست که اگر بخوان یه قانون رو تصویب بکنن، این قانون یا بودجه نمیخواد یا بودجه میخواد. اگر بودجه نخواد، هر کسی باید بکنه کافرون کار رو باید بکنه. خب این دیگه جایزه. اگر قانونی بودجه میخواد، در اونجا باید بودجهش تعمین بشه، بعد این قانون تصویب بشه. قانونی که اجرایش بودجه میخواهد بدون تعیین بودجه به مقدار مال، اون قانون تصویب شدنی نیست. اگر چون چه این شخص وصیت کرد که درآمدهای این باغ ما دام العمر مال فرو مؤسسه باشه، خب این باغ هزینه دارد دیگه. شما باید هزینه مادام العمر رو بر ورثه تحمیل بکنید، این ضرری است. این درآمد ثلث قرار دادید، اون باغ که ثلث قرار ندیدید، که این باغ مال ورثه است. وقتی مال ورثه شد، شما این کاری که کردید این بار مالی میخواد. درآمد این باغ که رو هوا نیست که، این درآمد باغ رو دوش باغه. این باغ هزینه دارد، این بار مالی دارد، این بار مالیش تأمین بکن. بعید این گونه از وصیت ها درست باشه. وقت گرچه محقق رضوان الله علیه فرمودن به این که بهده ما ورثه است، برای این که هزینه تابع اوست، هزینه تابع او هست، بله، اما اینطور نیست که هر کسی بتواند یک باری را بر این شخص تحمیل بکند چون این هزینه تابع این است. تابع این است، بله، شما حق نداری تحمیل بکنی. بهر البته نه، اصلا کل درآمد مال اوست، بعد کل درآمد مال او شد ورثه حق دخالت ندارد، که درآمد این باغ مال اوست. اگر درآمد این خانه یا باغ مال اوست، دیگه ورثه حق دخالت ندارن. بسیار خوب، این جلس سلس خودش قرار داد، یه وقت است که میگه سلس مال مرا بدید، بله خوب این تدینش تعمیل شده است، یه وقتی سلس خودش رو تعیین کرده است، گفت این مقدار سلس من است، باشه، یه وقت است که بله یه وقت است که بگه به مقدار سلس بدید، درآمد این جزء سلس اوست و از همون را تعمیل میکنه. اما اگر نگفته باشه، تعیین کرده که این مقدار سلطه من است،
اگر که واقعا اون مقدار تعیین کرده مستوعب
نباشه بعد نه، چون مادامی که زنده است بله، اما بعد الموت دیگه بند که تلقه ورثه است، بنابراین بعیده که یه هم چیزی صحیح باشه مگر مقدار کمی که عرف پذیر است و قابل تسامح است، وگرنه اینجور که درآمد این باغ مادام العمر مال فرانسیس است، هزینه این مادام العمر مال ورثه است، این بعیده. نه بسیار خوب، اون این هم درست نیست، اونی که غنیمت میبره مصالح است، مصالح عهده‌دار هزینه نیست، مصالح فقط درآمد مال اوست. بنابراین این راه حلش که البته جای تأمل هم دارد. مطلب دیگر این که این درباره باغ، درباره خانه امثال زاله که مثال می‌دارن، خدا غری رحمت کنه مرحوم محقق را، ایشون مسئله عبد و اما هم مثال می‌زنن. با اینکه در عصر محقق عبد و اما دیگه خبر نبود، بساطش بسیده شد، این برای آن است که بسیار از بزرگان فقهی در زمانی که عبد و اما مطرح بودن روش کار کردن، نظرات فقهی دادن، هیچ فرقی نیست بین این که انسان درآمد عبد را وصیت بکند یا درآمد باغ را، لذا خیلی از دقایق فقهی که در زمان عبد و امه مطرح بود تو کتاب‌های فقهی هست، اونا را مرحوم محقق زنده نگه داشت. این برای آن است که اگر یه چیزی فعلا موضوعش منتفی شد، این چیزی نیست که بحث‌های عمیق فقهیش هم از بین رفته باشد. خیلی از مسائل است که مربوط به عبد و اما و امثال ذالک است و بحث‌های دقیق روش شده. الان ما بیایم برای اصلاح کتاب یا اصلاح درس یا اصلاح برنامه حرف‌های قبلی را کلن بذاریم کنار، حرف‌های نو بذاریم، این یه خسارتی است. الان مسئله عبد و عمز زمان مرحوم محقق مطرح نبود، اما هیچ فرقی ندارد که انسان درآمد عبدی را وصیت بکند یا درآمد باقی را، چون خیلی از مسائل دقیق علمی پیچیده اونجا مطرح شد، اون را الان حفظ کردن، حالا موضوعات فرق کرده. این برای آن است که ما برای اصلاح حوزه، اصلاح کتاب‌های درسی، اصلاح متون بخواهیم کلن بساط را عوض بکنیم، این روانی است، باید خیلی آهسته باشه، مگر اینکه به طور طبع خود حوزه مستقلی بشه. مثلا قبلا نهایت الاصول مرحوم علامه رو در اصول میخوندن، بعدها که قوانین و معالم و اینها پیدا شد، مخصوصاً معالم به جای نهایت الاصول مرحوم علامه خونده می شد. کم کم بعد اینکه مسیر مظفر و امثال دار شد، یه چند سالی به عنوان تجربه اینا خونده شد، بعد دیدن که نه این جوابگو هست، می تواند باشد. اینجور کم کم به تدریج کنار رفت، قوانین به تدریج کنار رفت، معالم به تدریج کنار رفت، خود حوزه بالغ می شود بگد که این کتاب می تواند جای اون کتاب بنشیند، قبل اینجوری بکند. وگرنه الان ما بیام خیلی از این کتاب ها و خیلی از این مطالب را بذاریم کنار، توش مطالب دقیق علمی هست که از دست ما میره. این راه دارد که هم تدریج باشه یک، و هم این که این نکات را بررسی کنند دو. وگرنه زمان مرحوم محقق در جان عبدالعمه کلن برطرف شده بود، اونجا ما عبدالعمه نداشتیم. اما اصرار برای محقق اینه که وقتی به باغ مثال میزنه یا به خانه مثال میزنه، جریان عبدالعمه هم بگه که اگر عبدی را کسی وصیت کرد که مادام العمر خدمتگزار فلان مؤسسه باشه، این حکمش چیه؟ این راه اصلاح درس، اصلاح متون، اصلاح آرای قدماست. پس بنابراین این حکم که مسلم بشه باید روش کار کرد که های این گونه از وصایا صحیح است یا واسه صحیح نیست. بنابراین اینه که اگر یک برنامه بار مالی ندارد، خب او رو وصیت میکنه. اگر یک برنامه بار مالی دارد، باید مشخص بشه که محضرش از کجا باشی و اینه رهاست. مگر اینکه انصراف داشته باشی که وقتی شما خانه را وقف کردید، این منصرف از به اینکه تعمیرات او مقدر بر منافع اوست، اینجور باشه. یا باقی را وقتی که وقف فرو مؤسسه کردن، این انصراف داره به اینکه اول باید هزینه بار از درآمد باغ گرفت. بعد این مغازه ها همینطوره، خانه ها همینطوره. اگر یه همچه قرینه عامه او رو همراهی بکنه، بازم درست. اما اگر قرینه عامه همراهی نکنه، مثل که اینجا هیچ سخن از این قرینه نیست، اگر این قرینه باشه، خب باید محقق یا سایر شورا میفرمودن به این که درآمد باغ دو قسمت بشه، بالاصاله هزینه خود باغ تامین میشه، مازاد به اون شخصیت حقیقی. الان شما میبینید بنای عقل تو این قسمت ها هم همینه. الان وقتی چند تا مغازه را وقف فلوم مدرسه میکنن، بنای همین متولی ها اینه که از درآمد این تعمیرات و مدرسه رو میگیرن، بعد این کار رو بکنه. این یا تصریح در وقف نامه است یا بنای عقل ها این است که قرینه صارفه دارد. اگر یه هم چیزی نباشد، اومد شما بگید که هزینه رو ورثه باید بده، این سخت. و اگر به مصالح بگید که مصالح فقط درآمد مال اوست، نه خیر، قرینه یعنی قرینه، بنای عقلا یعنی بنای عقلا. بنای عقلا اینه که اگر یه چیزی رو هزینه داشته باشه، بگن درآمدش مال اوست، یعنی اولا به بالاصاله از درآمد این بگیرن، تعمیرات او رو تأمین بکنن، بعد به مصالح بدن. تنصیف، تسلیس، بالاخره بله، تنصیف یا تسلیس بنای عقلا اینه. شاید اصلا خیلی از جاها تصریح نشده باشد، چه در مؤسسات چه در مساجد، یه چیزی رو وقف مسجد کردن، این اول میان هزینه عمرانی مسجد میگیرن که مسجد حالا داره خراب میشه، از اون مغازه ها درآمدی داره، اول تعمیرات مسجد مقدم است، بعد مال امام جماعت و امثال زاله یا عزاداری ها یا فلان دیگه. بنا حالا بر اینه که اگر یه چیزی بار مالی داره، یا به صراحه یا قرینه محفوفی که کس صراحه است، او رو همراهی میکند که بار مالیش تأمین شده است، بنابراین میشه خراب. بله دیگه، اینی که مثلا بگن که مصالح نباید مصالح بده، خب چرا مصالح نده؟ مصالح نمیده که، از بدنه این کار اینه، یه چیزی که بار مالی دارد از درآمد خود رو میکاهند، بعد به اونجا مصرف میکنن، این بنا عقلا اینه. این بنا عقلا، بله، نحوه حقیقت وقف اینه، حقیقت خیرات اینه. چون تعبدی که نیست اینا، اینا امضایی است. خدا قره رحمت کنه بعض از مشایخ ما رو، میگفتن یه فقیه الا ولا بود تو بحث معاملات باید بحث مستقل داشته باشه، الا ولا بود تو بحث عبادات باید بحث داشته باشه. حتما در درشته کار جدی بکنه. چرا؟ برای اینکه تو عبادات هر چه هست یه حرف نزن، ببینی او چی میگه. تو عبادات اینه، تو عبادات انسان مجتهد میشه در قبول، هیچ حرف نمیزنه. تو معاملات میره تو غرایز، برو تو غرایز، برو تو اعتقادات، برو ببین چی میگه. برای اینکه شارع مقدس هر چی داره امضا کرده چیز جدید، اوفو بالعقود احل الله البیع. نه، در مواردی که خود شارع مقدس آمده گفته بیع ربوی فلان است امثال ذالک، خب خاص دارد. اما در فرونجا آهسته نماز بخون، در فرونجا جهر نماز بخون، اینا عقل آدم نمیرسه. که میفرمودن به این که تو عبادات باید فقط آدم ساکت محض باشه ببینه که شارع چی میگه، در معاملات باید خوب گوش بده ببینه که بنا و غلا چیه، ارتباطات مردم چیه. ارتباطات مردم اینه که اول درآمد هزینه مسجد تأمین میشه، بعد به جای دیگه میشه. اگر ما گفتیم به این که مصالح نمیده، خود اون وصیه تأمین کنده، این اینه، اول شام نهار او تأمین میشه، بعد مال مصالح. اگر گفتن درآمد این مال مسجده، اول پول آب و برق و آب میگیرن، بعد مال دید. اومد کسی نمیگه که آقا این قبلا برق نبود و الان هزینه نبود، آب و لگشی نبود و اینا، که نمیگن که یه ارتکازات مردم یه چیز است، دستور شارع مقدس چیز دیگه است. بنا اغلا، سیره اغلا، یه مقدارم ارتکازات اغلا که تصریح نکرده، مثل قانون نانوشته. بله، یه متخصصین، متخصص خودشون جز اغلان دیگه، خودشون عمری در بین مردم زندگی کردن. اون آقا که تو وصیت ننوشتی که وقت لوله کشی نبود، که اون وقت که برق نبود، که الان پول آب و برق و همه اینا رو از اول میگیرن، بعد بقیه رو صرف مسجد میکنن. این ارتکاز مردمه که اگر یه چیزی بار مالی داشته باشه، الا ولا بود هزینهش خود رو تامین کنه. اگه تصریح کردن خب مقدمه، اگه شارع مقدس تصریح کرده یه جایی، ولی بعیدی که در ارتکازات تعبدیات راه داشته باشد. در عبادات چرا؟ ارتکازات دیگه جای تعبدیات. بله، اونجا که آمده مقدم است، اگه منصرف نباشه به بنای اغلا اونجا خب خصوصه، ولی اگه منصرف باشه قرینه آمده داشته باشه هم اعتراضات اغلاست. والحمدلله رب العالمین.